بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در 130 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 146 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله تعالی می فرماید و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله يحب الصابرین. در پیوست آیات نازل در شأن غزوه احد و اینکه اتفاقاتی در این غزوه رخ داد و منجر به کشته شدن 70 تن از مسلمان ها گردید بعد از پیروزی اولیه‌ای که کسب کرده بودند، و بعد از ذکر این موضوع که محمد صلی الله علیه وسلم کشته شده و شایعه شد و این شایعه پخش شد بین مردم، و ذکر این مسئله که الله تعالی فرمود که محمد رسولی مانند رسولان پیش از خود بوده و آنها مردن و محمد نیز خواهد مرد، اگر کشته شود یا بمیرد آیا شما دین خود را رها می کنید؟ در پیوست همین معانی این آیه اینجا آمد که واکعی من نبی، چه بسا پیامبرانی، به معنی بسیار زیاد از پیامبران آمدند که قاتل معه ربیون کثیر، همراه او در صف او جمع بسیار زیادی قتال کردند، جنگ کردند با دشمنان دین. کلمه ربیون، خود کلمه ربی بر وزن فعیل از کلمه ربا گرفته شده و خود ربا یعنی زیادی، یه چیزی که رشد میکنه بهش میگن ربا. آنچنان که در قرآن هم آمده در مورد زمینی که بر آن باران می‌بارد، در سوره حج چنین آمده که فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، هنگامی که بر زمینی که در اثر خشکسالی به آن یک زمین مرده گفته میشه باران نازل کردیم، این زمین به تکاپو می افتد، اهتزت، به تکاپو در آمد و ربت و رشد کرد. پس ربیون یعنی جموع کثیره، یعنی تعداد بسیار زیاد، انسانهای بسیار زیاد، و خود ربیون باز مورد تأکید بیشتری هم قرار گرفته، گفته کثیر، یعنی با وجود خود کلمه ربی دلالت بر کثرت می دهد، ولی باز هم این کلمه با مورد تأکید کلمه کثیر نیست قرار گرفته، خیلی زیاده، یعنی افراد بسیار زیادی با پیامبران در صف پیامبران با دشمنان دین جنگیده اند. خب وقتی که جنگ صورت بگیره حتما از آنها افرادی کشته هم خواهد شد، و این مبنای روایتی دیگر در این آیه است که می فرماید و کأی من نبی قتل معه ربیون کثیر، بسیار اشخاص همراه پیامبران جنگیدن و کشته شدن، به این معنی که انسان یه روزی مرگش فرا میرسه، یا با مردن طبیعی یا با کشته شدن، و درسته که جنگ مزنه کشته شدن هست، انسان خودشو در معرض خطر قرار میده، ولی اگر اجل انسان فرا برسه و بر این باور باشه که اگر از اسباب فرار بکنه میتونه از اجل فرار بکنه، این یک باوری است که مشرکین قریش بان باور داشته، فرار از سبب باعث فرار از اجل نمیشه. اجل خواهد آمد، خواهد آمد در لحظه مشخص شده و انسان نمیدونه که با چه سببی اجلش فرا میرسه. حتی اکثر مردم در اون مرگهایی که صورت میگیره توقع هم ندارن که به وسیله این سبب کشته بشه یا بمیره، جانش گرفته بشه. مشهور است که سردار اسلام خالد بن الولید رضی الله عنه هم در جاهلیتش و هم در اسلامش فرماندهی بیشتر جنگها را بر عهده داشته و در صف مقدم اکثر جنگها شرکت داشته، اگر نگیم همه جنگها. تاریخ ثابت نکرده که در جنگ حضور نداشته باشه، ولی باز هم با وجود آن همه جنگ بر روی فراش با مرگ طبیعی جان خود را از دست داد و در لحظه مرگ فرمود که نامت لا نامت اعین الجبناء. ضرب المثل است، جمله است، تعبیر است به زبان عربی به این معنی که خواب به چشم انسانهای ترسو راه نیابد. در چندین معرکه شرکت کردم و بازم دارم بر فراش میمیرم. یعنی که انسان اگر ترسو باشه در راه دین با دشمنان دین نمی جنگه، فرار میکنه. ولی خالد از آنجایی که از شجاعت بسیار بالایی برخوردار بود این همه جنگ شرکت کرد، آخرش هم در جنگ کشته نشد. به این معنی که سبب کشته شدن یا مردن خالد بن الولید جنگ نبود، سببش یک مرگ طبیعی پروردگار قرار داده بود. به هر حال معنی این آیه اینه که همه یک روزی خواهند مرد یا کشته خواهند شد. کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی بایستی که مزه مرگ را بچشد، دیر یا زود. و این مهم نیست، برای پروردگار این ارزشی نداره که کی و چگونه شخصی جانش گرفته بشه. آن چیز که مهم هست پایداری و استقامت و استواری در دین است. چون در پی همین آیات آمد که محمد کشته شده و خطاب آمد که افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم. فرض بگیریم محمد کشته شده باشه، محمد هم بشری مانند دیگر بشر، مزه مرگ را خواهد چشید، یا با کشته شدن یا با مردن طبیعی. آیا شما میخواهید که اگر ایشان بمیرد یا کشته شود دین خود را رها کنید و استواری شما در دین ریزش پیدا بکنه و دینتون رو از دست بدید؟ به صورت انکار این مسئله داره مطرح میشه، یعنی نباید چنین باشه. و گفتیم در جلسه قبل که حالات مشابه این هم اشخاصی هستن که دین خود را به خاطر تصرفات و افعال دیگران از دست میدن، میگن چون فلانی این کارو کرد من دیگه این دین دیگه به درد نمیخوره، دینو رها میکنه، نماز نمیخونه. فرض بکنیم که همه کره زمین همه کافر بشن، همه، آن کسی که بندگی الله را به درستی انجام میده از راه خودش بر نمیگرده، چون راه رو پیدا کرده، فهمیده جاده از کجاست، دیگه براش مهم نیست دیگران چی کار بکنن. و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، خب این همه افراد با پیامبران بسیار زیاد بر علیه دشمنان خود جنگیدن، نتیجه چی شد؟ گفتیم که یک قسمتی از معنی در جمله محذوفه که باید تقدیر کرد، یعنی بسیار از آنها هم کشته شدن، جنگ دیگه، خیلی کشته میشه. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، در مقابل آن مصیبت هایی که فی سبیل الله بر آنها وارد شد، پس مصیبت هست در جنگ، دچار ضعف نشدند. فما وهنوا، کلمه وهن یعنی سستی، ضعف، حالت ضعف و سستی به آنها دست نداد، بلکه بر پایداری خود باقی ماندند. چه بسا حتی پیامبرانی که در این آیه از آنها یاد شده هم کشته شده باشند، فرماندهان آنها کشته شده باشند، بزرگان آنها کشته شده باشند. ولی در مقابل تمام این مصیبت ها یک ذره هم دچار سستی و ضعف نشدند. ببینیم این آیه چگونه از عدم سستی آنها یاد میکنه. سه کلمه آورده. اولا فرمود فما وهنو، دچار وهن نشدند، و ما ضعفو، و ضعف به آنها راه پیدا نکرد، و ما استکانو، و خوار و ذلیل نگشتند. آن همه مصیبت در جنگ وارد شده، دچار هیچ یک از این سه حالت نشدند. این گونه هست واکنش انسانی که از ایمان واقعی برخوردار است در مقابل مصیبت ها. ایمانش ایمان اصلی است، ایمان دروغین و ادعا نیست، انتساب نیست. یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم، آن یاران مخلص ایشان، کسانی که ایمان در دل آنها ریشه کرده بود، در وصف آنها در سوره احزاب این چنین آمده: ولما راى المؤمنون الاحزاب، وقتی که مؤمنین گروه گروه دشمنان دین را با هم متحد دیدند، متحد شده بودند در جنگ احزاب، بیش از 10,000 نفر از همه جا، از اهل مکه گرفته تا شرق مدینه طرف نجد، همه با هم همپیمان شده بودند و گفتند بریم محمد را بکشیم و این مسئله را تمام بکنیم. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، به جای اینکه بترسند، یک جمع کم، یاران پیامبر کم بودند در مقابل آن جمع بسیار بزرگی که هم متحد شده بودند، به جای اینکه بترسند، به جای اینکه فرار بکنند، به جای اینکه بگن نابود شدیم، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، گفتند این لشکر به این بزرگی آن چیزی است که الله و رسولش به ما وعده داده. و صدق الله و رسوله، و الله و رسولش راست گفتند در آن وعده‌ای که به ما داده بودند که شما با چنین لشکری روبرو خواهید شد. چی شد بعد؟ ترسیدن. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، و جز این که بر ایمان و فرمانبری آنها بیفزاید، حادثه دیگری رخ نداد، نه دچار ضعف شدن و نه دچار سستی شدن. این است اثر ایمان واقعی در زندگی انسان. حال بیایم خودمون قیاس بگیریم بر چنین حالتهایی که مردان دین، مردان واقعی دین داشتند. ببینیم اگر جامعه ما فاسد شد، ما هم با اونا فاسد بشیم؟ اگر جامعه ما بی نماز شد، ما هم با اونها بی نماز بشیم؟ اگر جامعه ما به دین و به رب و به قرآن و به سنت ناسزا گفت، ما هم ناسزا بگیم؟ از ما خواسته نشده که بجنگیم، راحت نشستیم، نه جنگیست، نه زخمی شدنیست، نه گلولهیست، نه فشنگیست. فقط به ما گفته میشه بیاد نمازتون درست بخونید، بندگیتون رو درست به جای بیارید. بازم نه، خیلی ها این کار رو نمی کنن. این نشانه اینه که ایمان در دل ریشه نکرده، مانند یک بوته است که ریشه نداره، با یک پشت پا زدن بون بوته میتونه از زمین بیرونش بکشی. یک پشت پا، حتی اگر شما پشت پا نزنی، یه بادی میاد به مرور زمان اونو میکنه میبره، مثل اون بوته های از که اطراف خودمون تو بهار بیرون میاد. بوته های متفاوتی است که سسته، پایداری نداره، همین که خشک بشه یک بادی بیاد همه رو بلند میکنه میبره. این گونه است انسانهایی که ایمان در دل آنها ریشه نکرده، با یک باد، با یک طوفان، با یک مصیبت، با یک شبهه در راه دین از پا در میان، سقوط میکنن. این علت ریزش در جامعه های اسلامی امروزی، علت اینجاست. خیلی‌ها میگن چرا دیگه مردم حرف علما رو گوش نمی‌کنن؟ خیلی‌ها این حرفو میزنن. به این معنی که اونا میخوان ایراد از اهل دین بگیرن که شما وظیفه خودتون رو درست انجام ندادید. ما هم در جواب میگیم که شاید در کار ما کمال نباشه، ولی ممکنه که داریم چکش میزنیم رو آهن سرد. اگر انسان چکش رو بزنه رو آهن سرد، نمیتونه به اون آهن حالت بده، شکل بده. وقتی که آهن سرده جواب نمیده، هر چی میخوای چکش بکوب بر اون آهن، هر چی میخوای بگو. در کدوم شهر از شهرهای خودمون هست که مردم ندونن بعد روزی 5 روز نماز بخونن؟ همه میدونن. خب چند درصد پایبند هستن به دین؟ چند درصد در دینداری خود استوار و پابرجا هستن؟ بندگان واقعی الهی هستن چند درصد؟ ممکن الان در ذهن تک تک ما میگذره، افراد خانواده و نزدیکانمون. پس علت را باید در جای دیگر جستجو کرد. هر کس در هر ضعف و مشکلی که وجود داره سعی میکنه که تهمت از خودش دور بکنه، بگه تقصیر فلانیه، تقصیر من نیست. ولی آن کسی که راه بندگی خود را پیدا کرد، دیگه هیچ کاری به شیخ و عالم هم نداره. حتی اگر شیخ و عالمش هم کم بیاره، اون کم نمیاره. والله يحب الصابرين، الله انسانهای صابر و بردبار را دوست دارد. به این معنی که شما در دینداری خود که امروزه براحتی میتونی اونو به جای بیاری، آن واجبات دینی که بر عهده شماست انجام بده، کار دیگر از شما خواسته نشده. اگر در این راه صبر به خرج بدی، مانند کسانی که همراه پیامبران بر علیه دشمنان جنگیدن و صبر به خرج دادن، جان و مال خود را به خطر انداختن تا دینشان حفظ بشه، پروردگار چنین انسانهای رو دوست داره. مصیبت خواهد آمد، خواهد آمد، بر سر همه مصیبت هست تو این دنیا. حتی اون انسانهای ثروتمند هم مصیبت خودشونو دارن. انسان‌هایی که در رفاه کامل به ظاهر زندگی می‌کنند، انواع بیماری‌ها، انواع فشارهای روانی، انواع مشکلات خانوادگی دارند. ترس از این داره که فردا بچه‌ش همه پولشو برمی‌داره، حسینو می‌خوره. ما از دور داریم یک ظاهر رو می‌بینیم. داخل خانواده‌های انسان‌های بسیار ثروتمند و مجلل نیستیم که چه خبره. خیلی هاشون بسیار داغونن. پس مصیبت هست، بر سر همه مصیبت هست، ولی ببینم ما با این مصیبت چگونه برخورد بکنیم. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. انسان های صابری که اینجا پروردگار فرمود اونا رو دوست داره، اونا کسان هستن که هر وقت دچار مصیبتی میشن میگن انا لله، ما بنده الله هستیم و الله مالک ماست، پروردگار ماست، خالق جهان هستیست، هر کاری که بخواهد با ما میکند، جای اعتراضی هم نیست، کسی نمیتونه اعتراض بکنه، قدرت مطلقه. کسی بر علیه قدرت مطلق اعتراض میکنه؟ انا لله و ما راضی هستیم، بنده هستیم و راضی هستیم. و انا الیه راجعون، و اگر صبر کردیم بازگشت ما به سوی الله و پاداش صبر ما را خواهد داد. در حدیث آمده که شخص من نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غیرک. یا رسول الله، به من یک جمله یاد بده در اسلام، یعنی بعد از اسلام آوردن، اونو بگم و نمیخوام دیگه در این زمینه از هیچ احدی غیر از شما این سوالو بپرسم. به این معنی که این جمله مرا به سعادت برساند و برای من کافی باشه. قال قل آمنت بالله ثم استقم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود بگو ایمان آوردم به الله و در این راه استقامت بورز. استقامت دینی بسیار ارزشمنده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. کسانی که گفتند پروردگار ما الله است و در این راه استقامت ورزیدند. بله افرادی هم هستند که میگن پروردگار ما الله است ولی کم میارن، استقامت نمیورزن، یک جایی در اثر یک فشاری کم میارن و دست از دین میکشن، فشار مادی، فشار اجتماعی، رفتار برخی اشخاص، هر بهانه‌ای، حالا هر اتفاقی که باشه. و در سوره احقاف هم آمده که البته اون آیات سوره فصلت ادامه داره، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. معنی آیات اینه که ملائکه در هنگام مرگ، در هنگام مرگ وقتی که من این روح این افراد رو بگیرن به آنها بشارت میدن و با نرمی روح آنها را میگیرن و میگن که ما اولیای شما در دنیا و در آخرت هستیم و پروردگار برای شما مهمانی تهیه دیده. نزولا، نزول یعنی آن چیزی که به عنوان مهمانی برای مهمان تقدیم میشه تا بخوره. آنم از چه کسی؟ من غفور الرحیم، از پروردگاری که بسیار بخشنده و بسیار رحم کننده است. و در سوره احقاف فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. سوره کلی، جای آنها در بهشت است و هیچ ترسی و هیچ حزن و اندوهی هم ندارند. برمیگردیم به آیه. این افراد که این گونه استواری به خرج دادن در راه دین چی میگفتند در هنگام شدائد و سختی ها؟ و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. هنگامی که با لشکر کفر روبرو میشدند، سفارایی میکردند و جنگ دیگه نزدیک بود، این جمله را میگفتند. گفته آنها جز این سخن چیزی دیگری نبود، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. اولین چیز اعتراف به گناه که بار الله ما در بندگی کوتاهی کردیم. هر چقدر عبادت پروردگار بکنی نمیتونی به حق عبادت برسی. ما عبدناک حق عبادتک لا نحصی ثناء علیک. بار الله ما نمیتونیم آنگونه که شایسته و سزاوار هست بندگی تو رو به جا بیاری و عبادتت بکنی. هر کاری بکنی یک جا نقص هست، کمبود هست. پس اولین چیز اعتراف به گناه. بار الله ما گناه کردیم. اینا کسانی هستن که همراه پیامبران دارن بر علیه مشرکین می جنگن، بر علیه دشمنان دین می جنگن. اول اعتراف به گناه خودشون می کنن که بار الله تقصیر از ماست، پس گناهان ما را ببخش. و اسرافنا فی امرنا، و آن زیاده روی هایی که در کارهای خود انجام دادیم. خیلی اوقات انسان از حد و حدودی میگذره، آنها هم ببخش. و ثبت اقدامنا، و در این رویارویی که الان میخواد صورت بگیره ما را پا بر جا نگه دار، پاهای ما را ثابت نگه دار، دچار لغزش نشیم، فرار نکنیم، کشته بشیم ولی فرار نکنیم. وانصرنا على القوم الكافرين، و ما را بر ملت کفر پیروز بگردان. این دعایی است که این اشخاص در هنگام رویارویی با دشمنان خود این دعا رو میکنند. در سوره بقره هم شبیه این اومده، در قصه طالوت گذشت، گفتیم تفسیرش کردیم، وقتی که ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آن کسانی که در لشکر طالوت بودند وقتی که با جالوت و لشکر کفر مواجه شدن، این جمله رو گفتن افرغ علینا صبرا، یعنی صبر را بر ما نازل بفرما، ما را غرق در صبر کن، و ثبت اقدامنا و پاهای ما را استوار نگه دار، و انصرنا علی القوم الکافرین. پس استواری، پایداری، استقامت در جای جای قرآن مورد تأکید و اهمیت قرار گرفته و در احادیث پیامبر. ره رو آن است که آهسته و پیوسته رود. حالا مصرع اولش ره رو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود، اینه که انسان میره میاد، یک دفعه میبینی یک ماه سخت داره نماز میکنه، بعد ول میکنه. ماه رمضان که بیاد نماز میخونه، دیگه ول میکنه. این رهرو نیست. رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. پیوستگی در طی کردن مسیر بندگی اهمیت بیشتری داره. به همین منظوره که پیامبر صلی الله علیه وسلم در احادیثی فرموده که خیر الاعمال یا احب الاعمال الى الله ادومها و انقل. بهترین اعمال و محبوبترین اعمال نزد پروردگار آن اعمال و آن عبادتها و کارهایی است که انسان آن را به صورت مداوم انجام میده، ترکش نمیکنه، حتی اگر بسیار کم باشه. کم باشه ولی مداوم باشه بهتر از اینه که زیاد باشه ولی رها بشه و ادامه پیدا نکنه. این دعای چنین اشخاصی است. ثواب الاخره، چنین انسان هایی در مقابل صبری که به خرج دادند و در مقابل اخلاصی که داشتند و صادق و رازگو بودند با پروردگار خودشون، پروردگار آنها را اینگونه مورد تقدیر و احترام قرار داد که هم پاداش دنیا را به آنها داد، یعنی بر دشمنانشون پیروزشون کرد، و مالکیت زمین را در اختیار آنها قرار داد، آنچنان که در سوره نور می‌فرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. مالکیت زمین بعده الهی بران است که به کسی داده بشه که ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام بده. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. وقتی که موسی علیه السلام به بنی اسرائیل گفت که بریم به سوی شام، بنی اسرائیل گفتن تو ما را بیچاره کردی، ما را آواره کردی، از قبل ما را اذیت کردی، الان دوباره میخوای ما را اذیت بکنی. فرمود ان الارض لله، زمین از آن الله است، یورثها من یشاء من عباد، به هر کسی که بخواد از بندگانش میده، و العاقبه للمتقین، و عاقبت هم از آن انسانهای پرهیزگاره. پس هم در دنیا آنها را فرمان روای بر روی کره خاکی کرد و حسن ثواب الاخره، و هم اینکه بهترین پاداش روز آخرت را به آنها عطا کرد. در مورد ثواب دنیا کلمه حسن نیومد، در مورد ثواب آخرت گفت حسن ثواب الاخره، یعنی که ارزش آنها خیلی بالاتر از اینجاست. و این جمله دقیقا معنی دعایی است که ما میگیم و در قرآن هم آمده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. هم در دنیا به ما بده هم در آخرت. اگر ما به دنبال سعادت دنیا و آخرت هستیم، راهش استقامت و پایداری در راه دینه، برپا کردن دین الهی و پا بر جا بودن در آن، این ما را به سعادت دنیا و آخرت میرسونه. و سعادت هم گمشده انسان در این کره خاکی است از روزی که از بهش خارج شده، داره دنبالش میگرده. به شیوه های مختلف بعض دنبال فکرهای بشری هستن، با دموکراسی، با نمیدونم کمونیستی، با فکرهای مختلفی که فکر میکنن که سعادت دنیوی رو بر آنها به بار میاره. شکل‌های متنوع، مارکسیستی مثلا، رأس المالی. ولی راه سعادت، سعادت واقعی از اینجا میگذره، پایداری در دین و برپا کردن دین الهی. و این تجربه شده بارهای بار، پیامبران و دیگر بزرگان دین از این وعده الهی بهره‌مند شدند. والله یحب المحسنین، و الله انسانهای محسن یعنی نیکوکار، یعنی کسانی که هم در رابطه با پروردگارشان نیکوکار هستند و هم در رفتارشان با دیگر بندگان نیکوکار هستند، چنین انسانهایی را دوست دارد. دو گروه در اینجا پروردگار اعلام کرد که اونها را دوست دارد، انسانهای صابر و انسانهای محسن، که در پایان این مجلس از الله متعال خواهانم که ما را و دیگر کسانی که به صورت مجازی ما را دنبال می کنند، همه ما را از این دو صفت خوب بهره‌مند سازد. آمین والحمدلله رب العالمین.